ماست مسخره میکنه اکونومیست‌ها و اقتصاددونایی که سعی میکردن از براق بودن طلا بفهمن چه این ارزش داره. سفت براق مثلا زیباست. ماست میگه اصلا علت اینکه این طلا ارزش داره این نیست. شرفی به طلا بودنش نداره. شما فهم میکنید هر چی تو این الماس یا تو الماس که البته کارلاس پول نیست ولی طلا که پوله یا نقره به خاطر تلالوش، به خاطر قشنگی، زنگ نزدنش، به خاطر اینا نیست که ارزش داره. به خاطر اینکه جامعه قبول کرده تو یه پروسه تاریخی که این شیء رو به عنوان معادل ارزش مبادله چیزای دیگه به رسمیت بشناسه. وقتی جامعه قبول میکنه یه نفری هم نمیتونه دیگه بزنه زیرش. ممکنه حاکم بگه اینجا دیگه اینقدر طلا معامله نمیشه. مردم طلا نگه می‌دارن میگن ایشون فوقش با این قیافش 15 سال دیگه بیشتر عمر نمی‌کنه. وقتی ایشون مرد این طلا طلاست. درنچه عمرش بیشتر از هر حکومتیه، از هر سیاستیه، از هر طبقه‌ایه. عمرش بیشتر از همین واسه که جامعه در اون حالت نامتعین و بدون نقشه قبلی که داره گفته این پوله. یه خورده میرم اونورتر بقیه که خبر ندارن از این حاکم شما از من هر چی رو بخوام میفروشن با این چیزی که دست من نمیشه لغوش کنه یه نفر چون این محصول جامعه است لغوردار نیستش. همین الانش هم که پول معنی اعتباری پیدا کرد و به اصطلاح تو کاغذ هم دیگه خودشو نشون نمیده توی فایل کامپیوتری خودشو نشون میده هنوزم طلای اونجا با تمام قوا به عنوان پشوانه این پیده هست یه جایی و اگه مردم شستشون خبردار بشه که آقا جان این پولا هیچ پشوانه ای نداره دو روزه میان جامعه رو برمیچینن اگه همه متوجه شن آقا این پولای ما تو بانک پوش پشوانه نداره طلاهاشو برشن بردن. به هر حال میخوام بگم این منشأ و محل پیدایش پول به این ترتیب از همون دوتا مقوله ارزش مصرف و مبادله که کالا داشت یهو پیدا میشه. مارکس ما از در کالا برد تو ولی به چند تا مقوله تعیین کننده رسید و به دو تا مقوله تاریخی رسید. ببینید به دو تا چیز رسید که هر کدومشون یه جوری دارن یه تضادایی رو جواب میدن. به پول رسید که تناقض ارزش مصرف و مبادله رو جواب میده و به کار رسید که تناقض کار مشخص و کار عام رو تو خودش یکی کرده. کار بشر که در حالی که داره کار خاص میکنی داره کار عام میکنی. اینطوری رسید کارگر از یه طرف، نیروی کار از یه طرف و پول از یه طرف تو در ظرف 50-60 دفعه پیدا میشه. دو تا شخصیتی که ما برای سرمایه بهشون احتیاج داریم، برای توزیع مقوله سرمایه، پول و کار. اینجا ما تازه میرسیم اول مقوله سرمایه. تو این بخش مارکس داشت به ما میگفت بذارید پیدا کنیم منشأ ارزش رو. هنوز راجع به ارزش اضافه که سرمایه اصلا به اون توزیع داد حرفی نزده و کمک کرده ما دو تا مقوله کلیدی رو کشف کنیم. کار و پول، نیروی کار مجرد آدمی و پول به عنوان شکل متعین ارزش. پول در چند تا ظرفیت خوب من راجب اشاره کنم هرچند میتونیم مثلا بخریم ولی به نظرم باید اشاره کرد. پول چند تا نقش داره. یکی که شاخص قیمت و ایناست. شما بگید 10 سکه طلا قیمت یه چیزیه، استاندارد ارزش به اصطلاح. یکی که ابزار مبادله است. استاندارد ارزش تو ذهنم پول ارزش استاندارد ارزشه. میگه این 10 سکه طلا میارزه. پول خود پوله اینجا ممکن نباشه ولی شما میدونید فلان چیز 10 سکه طلا میارزه. ولی یه فانکشن دومش اینه که ابزار مبادله است. باید باشه تا بشه جنسا رو عوض کرد. اگه نباشه های حاج آقا جان دیگه نگاه میکنید. اگه یه روز معلوم بشه که پول تو بازار نیست یا بنزه کافی پول چاپ نشده یا سکه طلا نیست که گرفته گشود و انبارش نمیاره تو بازار خرید کنه باهاش، اگه پول نباشه دو دست و بال جنسا معامله نمیشه. و دقت هم بکنید که اینا برای مارکس و مارکس هم میگه هر کدوم این نهایی که تو کار میاد یه رگه شکاف تو کاپیتالیسم که میتونه مایه دردسر بشه بعدنا. برای مثال همین پول تو بازار نیست، خرج نمیکنه، درش اقتصاد همه جا میخوابه نه فقط اون کسی که جنساش نمیخرن. پول تو بازار نیست، دولت مجبور شه پول چاپ کنه. وقتی پول چاپ میکنه تورم میشه. بعد چون پولی که تو بازار نبود دوباره برمیگرده. پول از یه حوزه میره یه حوزه دیگه. درنچه خود این که هر یه جایی که این تفکیک به وجود میاد، برای مثال کالا و پول شخصیتاشون جدا میشه، مبادله دو مرحله پیدا میکنه، یه شکاف یه تضاد تو سرمایه‌داری شروع میشه که بعداً تو جلدای بعدی سرمایه میرسیم به این که چجوری بحران سرمایه‌داری همه این شکاف‌ها رو باز میکنه. همه چیزایی که الان تو بحث ما هارمونیک و به اعتبار هم دیگه وجود دارن انجام میشن، یا اگه انجام نشن سرمایه‌داری میخواد. از جمله همین اینکه آقا جون پول برای مبادله، یا اینکه پول ارزش معیار ارزشش از دست بده، ارزش پول بیفته. مثلا ترکیه شنیدین، راست توصیه میکنم هر کی پول داره بره لیر ترکیه بخره، چون نمیدونم یه دلار شده یه میلیون لیر، به زودی پول بهشون قرض میدن درست میشه. ارزش پول میفته، کالا معامله نمیشه، نمیرن با همون پول قبلی هی معامله کنن، پول نیست. و اگه پول بی اعتبار بشه یه پولی به عنوان ارز سنجش قیمت و مبنای ارزش توی کشوری، اقتصاد میخوابه. کما اینکه توی اقتصاد بحرانی میبینی ریال و تومان بی اعتباره، مردم فوری دارن دلار یه جوری پیداش کنن، مطرح کنن، بیارن اصلا فطور فیزیکی تو اقتصاد که بتونن اقتصاد بچرخونن. وگرنه این ریالی که با صاحبش ملوث سر کار باشه، اصلا کی حاضره بخواد تو بانک بعدی قبولش کنه، ارزش نداشته باشه، اقتصاد میخواد. پول مبنای به اصطلاح ابزار گردشه، باید بین دو کالا قرار بگیره، کالا پول تبدیل بشه تا صاحبش بتونه بره با این پول کالا دیگه بخره. خود اقتصاد پایاپای، خود اقتصاد پایاپای کاغذ میبخشه، خود اقتصاد پایاپای نه دورشه نه حتی روز خودش هم فراگیر بوده. پول از اما اوائل کار با مبادله کالاهایی به صورت پول برخش شکل گرفتن و الان تو اوجش هست. و بالاخره پول ابزار پرداخته، ابزار پرداخت یعنی که میتونه تو پروسه پرداخت تأخیر ایجاد کنه. ببینید تو حالت ابزار واسطه مبادله باید پول اونجا باشه، بدی میگیری کالا رو میدی. ولی اگه پول شد انبار ارزش و ابزار پرداخت، میتونی بذاری تو خونه بعدن بخری. اینم یه شکافی به وجود میاره، مقوله اعتبار اینجا به وجود میاد. پول اجازه میده شما یه چیزی رو بخری بدون اینکه پولشو بدی، چون میخوای بعدن بدی. اگه مبادله باشه این به اون صورت اولی نیست. پول اجازه میده که شما ارزش رو ذخیره کنی، نگهداری، بعدن باش خرید کنی، یا ارزشو بگیری بعدن جنسو تحویل بدی. در این مقوله اعتبار و تأخیر در پرداخت، یا پیش پرداخت و تأخیر در پرداخت به وجود میاد. و این کل مفهوم بانکداری و اعتبار و تضادهای ناشی از اعتبار، که اعتبار میدی طرف نمیتونه به موقع جنس رو بده، پولی که داری اون ارزش دیگه نداره که دیروز داشت، همه این مسائل هم تضادهای خودش رو به خودش میاره. برای پول خودی نقش رو داره، و این نقش فیزیکی و مادی روزمره رو داره، به اضافه اینکه این نقش مفهومی داره برای معنی کردن ارزش و اختصاص سرمایه داره. مقدار پولی که تو گردشه، من یه اشاره بکنم، البته اینجایی که مارکس داره حرف میزنه هنوز پول اساسا به صورت طلا نقره تو گردشه، به مقدار ورقای کاغذ گنده بهش میگن بدهی من به شما یا بدهی بانک به شما، که به صورت اولین اسکناس ها هست. الان پول پلاستیکی شده و حتی الکترونیکی شده، درنچه خود عرضه پول، چقدر پول تو بازاره. الان یه مقوله دیگه است، پول مثلا عرضه پول بانک مرکزی چند تا چیز داره، M1 و M2 و M3 و غیره، که M1 مثلا سکه و طلا و نقره است و اینا، M2 اسکناس هست، M3 اعتبار هست و غیره، مجموعه اینا پول در گردشه. و یکی از مسائلشون اینه که اینا که هر کی که به شما ویزا کارت میده و میگه برو خرج کن، داره به عرضه پول اضافه میکنه. مکانیزمی که اینو کنترل بکنن دیگه مثل قدیم نیست که سکه نزنید یا پول چاپ نکنید تورم میشه. الان باید جلو اعتبار دادن ها رو بگیرن و اینو از طریق نرخ بهره اصلی بانک مرکزی و غیره اینا کنترل میکنن. به حال پدیده دیگه است. ولی پول حجم در گردشش ربط داره به اینکه چقدر کالا هست و با چه سرعت قرار مبادله بشه. حجم پولی که هست ربط داره به کل موقعیت اقتصاد. اگه پول کمتر از اون چیزی باشه، چون سرعت یه سکه چند بار میچرخه توی دوره معین، توی یه هفته تا یه روز یه پول معین چند دست جابجا میشه، درنچه یه تومن ممکنه یا یه دلار ممکنه 8 دلار کالا رو تا شب جابجا بکنه، دست به دست بکنه. درنچه حجم کل و ارزش کل کالا رو شما داشته باشی، سرعت چرخش چیزو داشته باشین، به شما حجم لازم میده. حجم لازم رو بیشتر از اون باشه، سرعت چرخش میاد پایین، یه پول دو دفعه که میچرخه دیگه میتونه بره بازنشسته بشه. حالا این بحث پول بود. من بحث آخرمون که بعد از این تنفسه میریم سراغ سرمایه، سعی میکنیم از پول و کار سرمایه رو نتیجه بگیریم و فرمولای عمومی سرمایه رو اینجا بنویسیم و چیز کنیم، به سوالای این قضیه میرسیم. هدف این بحث برامون بود که مارکس با مطالعه کالا به ما نشون میده پشت قضیه چیه، ما نشون میده ارزش چیه، پول چیه، نیروی کار چیه، و به این ترتیب شخصیت‌های اصلی و پرسوناژهای اصلی پیدایش سرمایه رو به ما معرفی می‌کنه. اینکه این روند تاریخاً چجوری طی شده رو هر کسی می‌تونه مطالعه کنه که گردش چجوری مبادله چجوری اول شکل میگیره، در حاشیه چه جوامعی، بعد چجوری اصل میشه، چجوری تولید کالایی تعمیم پیدا میکنه، چه تولید کالایی به تولید کاپیتالیستی تبدیل میشه و غیره، اینا بحثایی است که در حاشیه این بحث هر کسی میتونه بکنه. فقط خواستم لااقل ساده کرده باشم خوندن فصل کالا و پول رو برای کسی که میره تو کتاب سرمایه رو بذاره جلوش. من توصیه میکنم که بخونید، یعنی به این حرفی که من زدم بسنده نکنید. الان دیگه باید قاعدتا بنز کافی ساده شده باشه که آدم مقوله کالا و سر و حرف مبادله رو بخونه و پولو. مارکس جملات طویلی داره در توضیح این چیزایی که من اینجا گفتم در رابطه با به خصوص از جنبه‌های فلسفی، توضیح دادن جایگاه ها، معانی این روابط و مبادله، این طرفش اون طرفش، تجربه‌ای که میکنه که من به هیچ وجه نمیتونم و مفیدم نیست من اینجا اینا رو تکرار کنم. خواستم شماتیک بدونید روندی که تو این سه تا فصل اول، سه تا چپتر اول طی میکنه ایناست و آخرش با دو تا مقوله ما رو تنها میذاره، کار و پول، که بعد توی بخش بعدی میام از اینا سعی میکنم سرمایه نسیب کنم. رفیق مسئول ضبط پرسیدن که که چجوری کار اجتماع لازم و اندازه میگیرن، سوال اول. دومی که آیا بین کشورهای مختلف این عدد فرق میکنه، کار اجتماع لازم برای تولید کالا، و اینکه بعضی چیزا اصلا کاری براش نشده ولی ارزش داره، مثل پیانوی مثلا جان لنون، یکی از بیتلا که مبلغ زیادی 1,000,000 پوند فکر کنم فروش، اینا چیه ماجرش؟ این نکات تو کاپیتال بحث شده، یعنی همه این چیزایی که گفتین اگه کتاب بخونین به اینا میرسه، مثلا به اینکه چرا یه چیزی هو انقدر قیمت داره و غیره. فقط توضیحی که من باید بدم راجع به اصطلاح جوابی که مارکس به این سوالا میده، به اولی به سوال اول این خواهد بود که ما قرار نیست کار اجتماع لازم محاسبه کنیم. جامعه محاسبه کرده، عددش هم تعیین کرده و ما با اعدادی به اسم قیمت روبرو هستیم که حول اون عدد نوسان میکنه. ببینید چی میگم، یعنی به طور اجتماعی کار محاسبه شده، تو زندگی اجتماعی درگیر شده، روشی که آدم ها کار اجتماع لازم محاسبه میکنن بازاره که داره عددش رو شما میگه. وقتی به جلد 3 میرسیم، میرسیم به این که چجوری قیمت بازار با قیمتی که مارکس از پروسه به اصطلاح ارزشی خودش در میاره، نه که مارکس عدد داشته باشه، میگه چرا قیمت بازار با این فرق میکنه. قیمت بازار نوسانات که میکنه تابع معادلات دیگه، مثل مثلا برابر شدن نرخ سود همه سرمایه‌ای که یه حجم معینی از کار گذاشتن. نشه قیمت ها فرق میکنه اتفاقا برای اینکه قانون زیریش بعضی قوانین سرمایه‌داری اعمال بشه. کسی قرار نیست کار اجتماع لازم محاسبه بکنه. کی این ماموریت رو گرفته؟ برای چی؟ چون بالاخره مارکس داره توضیح میده که این مکانیزم چجوری کار میکنه. نمیخواد بده یه چیزی رو اون پشت محاسبه کنه. کلا چیزی که جسمیت نداره از نظر مارکس قابل اندازه‌گیری هم نیست. وقتی میگه اجتماعیه، اجتماع تعیین میکنه، وقتی که تنها روش محاسبه‌اش هم اجتماعیه. اینطوری نیست که محققی بشینه تو خونه طول و عرض یه چیزی که اجتماعاً محاسبه میشه رو تنهایی محاسبه کنه. چون اصلا از کار کنکرت نچه نشده. همونطور گفتم کارهای کنکرت هر کدوم بخشایی از اون کار عمومی ان که نصیب این کالا شدن. درش موزل محاسبه کردن مستقل ارزش هر کالا موزل مارکسیست نیست. هرچند تو جلد سوم و بعدا تو بحث‌های مهمی که بود 30 سال پیش سر گرفت، دقیقاً این مسئله که میگی مطرح شد که ببینید اگه قیمت، اگه ارزش یه چیزیه که هیچ وقت قیمت باش برابر نیست، چرا اصلا بررسیش میکنیم؟ چرا اصلا واقعیه؟ و یه حمله شد سر این مسئله به مارکسیستا که مارکس از پروسه از کاپیتال میرسه نه به قیمت بازار، میرسه به قیمت تولید، به قیمتایی که بر مبنای تعبیرش از جامعه سرمایه‌داری برای مثال کالا داره. بعد میگه که چجوری قیمت بازار حول قیمت تولید نوسان میکنه و هم تو قیمت تولید رابطش با ارزش چیه، چون ارزش بلافاصله به قیمت بازار نمیرسه. قیمت بین ارزش و قیمت بازار یه چیزیه به اسم قیمت تولید، یعنی اینکه کالا با یه قیمتی فروخته بشن که نرخ سود سرمایه‌ها متوسط بشه، با اینکه بخش‌های مختلف نابرابرن دیگه. در نشد از ارزش دور میشیم، میرسیم به قیمت. ارزش اون پدیده‌ای که اون زیر کل این مکانیزم رو کنترل میکنه، ولی هر ذره روی کالا انگوش بذاری اون عددی که اونجا هست مگه تصادفاً ارزش واقعیشو نمایندگی بکنه؟ یه چیزیست متفاوت، ولی داره نوسان میکنه حول اون مقوله اساسی. میتونید در نظر بگیرید که ببین فرض بکنه شما هسته اتمو در نظر بگیریم، میگیم الکترون دور هسته مرکزیش میچرخه، ولی هیچ کس نتونست بگه الکترون کجاست. میدونن میچرخه. برای اینکه الکترون کجاست مجبورم معادله احتمالات بنویسم بگن احتمالا اینجاست، تو هر لحظه ممکنه 1000 درصد ممکنه اینجا اتم باشه. هیچ کی مدار الکترون رو در هر لحظه نداره که، ولی کلا اینکه الکترون تو این طیف تو این محیط داره کل هسته اتم میچرخه میدونن. ارزش هم باید با این مقایسه بکنی، مداری که قیمت حولش، قیمت همیشه تصادفیه، همیشه بستگی داره که اون روز تو خیابون چه اتفاقی افتاده، به خصوص که قبل از قیمت بازار به یه قیمتی میرسیم که هنوز خود اونم با ارزش فرق میکنه. تو جلد 3 هم براتون توضیح دادم قیمت‌های تولید که فرق داره با خود مقوله ارزش. قیمت‌های تولید از ارزش نتیجه میشن، قیمت بازار خود قیمت تولید نوسان میکنه. این مثل همون مدار الکترونه. شما نمیتونید بگید چرا یه دانشمندی که میدونه الکترون دور هسته مرکزی میچرخه نمیتونه انگوش بذاره در هر لحظه بگه کجاست، یا کجاش دیگه تصادفه. ولی من میتونم به شما مداری که محیط هندسی که این الکترون تو حرکت میکنه رو بدم، از این نمیبیرون تا وقتی این اتم سرجش. در مورد پیانوی جان لنون خواهش کارش شما لازم همون ارزش رو داره، به یه معنی وقتی محاسبهش میکنه یاد ارزش رو محاسبه کنه. این عدد یکی از جمع نتیجه میشه. ببینید این عددی است که حاصل بخش شدن این عدد بزرگتر به نصف پایین جمع نشه. ببین کار اشتمال لازمی که تو این کالا رفته عبارت از کل کار اشتمال لازمی که تو جامعه برای کل کالا شده بخش برای عددی. اینطور نیست که اینو داریم با یکی بغلیش جمع میکنیم به اون میرسیم، اونو داریم بخش میکنیم به این میرسیم. در نتیجه محاسبه کار اشتمال لازمی که توی کالا شده برخلاف جهت همین تئوری است که ما الان داشتیم توضیحش میدادیم. اگه کار اجتماعاً انجام میشه، اجتماعاً محاسبه میشه، بخشای ضعیفش و بیخودی غیر کارآمدش داره ضریبش کم میشه، بخشای ماهرش ضریبش زیاد میشه و همه اینا رو هم کل کاپیتالایی که تولید شده رو تو چیز میکنن، کار اجتماع این کاپیتال معین تو چاپخونه چقدر طول کشید علی‌السویه است. به این معنی علی‌السویه است که واضح تو کل جمع تاثیر داشته، ولی عدد اینو نمیتونیم بدین با خیره شدن به پروسه کار این ارزش رو پیدا کنی. شاید بگین چه بخشی از کل کاری که صرف تولید کتاب کاپیتال شده به یه جلدش اختصاص میدین. درنچه به همون معنی از پروسه شمردن ساعت کار، این کاری که ریکاردو اسمیت میکردن، برای مثلا این 7 ساعت کار کرد، 7 ساعت ارزش این چیز اضافه شد، متوجه شدی؟ ولی مارکس دقیقاً اینو برعکسش میگه، میگه اینو نمیتونه 7 ساعت یا رو 7 ساعت نیست، این 7 ساعت ممکنه 14 ساعت کار اشتمال لازم و نمایندگی میکنه، این 7 ساعت ممکنه 2 ساعت کار اشتمال لازم و نمایندگی کنه. بعد ببینیم تو کلیتش داره چه اتفاقی میفته. تازه خودمون هم هنوز قیمت رو پیانو رو به شما نمیده. پیانوی جان لنون کالا نیست، پیانوی جان لنونه، یه شی معینه، دوتاش که وجود نداره، یه دونش وجود داره. اونو باید بر مبنای چیزایی مثل تابلوهای نفیس هنری و اینا چیز بکنی که ماش مفصل اونم بحث میکنه. خود به همین تابلوهای نفیس هنری و به آثار هنری و باستانی اینا و خرید و فروشش میرسه. اون تصادف صرفه، اون به عنوان وسیله موسیقی که نخریدن، که اون خریدن به عنوان مانومنت و چیزی که این مال جان لنون زده، واسه اون آدم این ارزشو داشته. بیرون هیته تولید کاپیتالیستی اون داره معامله میشه به یه معنی. اون لحظه خرید و فروش میشه، ولی کالایی به اسم پیانو جان لنون نداریم که صبح تا شب از خط تولید میاد بیرون مردم میرم. اگه اینطوری باشه معلوم میشه جان لنون 700 تا پیانو داشته، قیمتش هم خودش تطبیق میده یواش. حوزه کشوری بله فرق میکنه، ولی تو باید در نظر بگیر به درجه که تجارت خارجی وسعت پیدا میکنه این نرخ‌ها باید تو سطح جهانی اجتماع لازم بشه. یعنی شما اجتماع از نظر تولیدی هر محدوده تعریف میکنید، کار اجتماع لازم هم تو همون محدوده داره عمل میکنه. شما اگه برای مثال یه کالایی هست که اینجا مصرف میشه و تو کره تولید میشه، یا بازار تولید یه کالای اینقدر جهانی شده که کارخونه‌های مختلف تو جای مختلف تهیهش میکنن، دیگه کار اجتماع لازم برای اون کالا باید جهانی تصورش بکنی. نمیگم محاسبه بکنی، من که مثل دوست داری بری محاسبه بکنی نباید بری محاسبه بکنی، اونطوری باید تجسمش بکنی که بله این کالا جهانی و راندمان‌های مختلف جهان حساب کنی چون بازارش جهانیه. ولی واقعا این کالایی توی محدوده کوچیکی داره فقط مخصوص اون حوزه است، خب میشه گفت مجموع پروسه های کاری که اینو میده کدوم است. هرچی تجارت خارجی وسیع تر بشه کار اجتماع لازم مقوله اجتماع وسیع تر و جهانی تر میشه. رفقا بریم سر